بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل‌های اخیر در چند مورد به قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح اشاره شده بود. اخیراً به مناسبت اینکه ملاک احتیاج به علت را بیان می‌کردند اشاره شد به اینکه چون ماهیت فی حد ذاتها متساوی نسبه الی الوجود و العدم هست، پس برای خروج از حد تساوی احتیاج به علت داره. پس ملاک احتیاج همون امکانش هست که به عبارت دیگه تساوی به نسبه الی الوجود و العدم. یکی از تعریف‌هایی هم که برای امکان شده بود همین بود، گویی که ایشون این را به این صورت نپذیرفتن، گفتن لازمه امکان تساوی نسبت به وجود داده. به هر حال به این مناسبت راجع به قاعده ترجیح بلا مرجح بحثی را مطرح کرده. جا داره که مقداری بیشتر در این باره صحبت بشه و جمع‌بندی بشه. ابهاماتی در این زمینه هست که مفاد اصلی این قاعده چیه و کاربردش چیه، رابطه این قاعده با اصل علیت چیه، آیا اصل علیت مبتنی است بر این قاعده یا این قاعده عیناً همون قاعده اصل علیته یا فرعی از فروع اونه. به هر حال در این زمینه ابهامایی هست و شاید تا اونجایی که بنده برخورد کردم یه بحث جامعی در این زمینه ندیدم، یادم نمیاد دیده باشه. ابتدا خوبه ما راجع به مفاد قاعده اصلا صحبت بکنیم که معنای اصلا این تعبیر چیه که میگیم ترجیح بلا مرجح محال است. اصلا این یعنی چی؟ و برای اینکه این مفاد را به دست بیاریم ابتدا باید مفرداتش را توضیح بدیم. اول کلمه ترجیح. کلمه ترجیح هم مصدر فعل معلوم به کار میره و هم فعل مجهول مثل سایر مصادر. ابتدا به ذهن میاد که همون مصدر فعل معلوم منظور است، یعنی رجحان دادن. رجحان به معنی سنگینی، به معنی برتری ایناست. ترجیح یعنی سنگین کردن یک کفه یا برتری دادن یک طرف. اگر مصدر فعل مجهول هم باشه یعنی برتری یافتن یک طرف، برتری داده شدن که مساوی میشه با ترجح. ولی خب مفاد اولیگش اون که ابتداعاً به ذهن میرسه همون ترجیح دادن است، این رجحان دادن. این در دو مورد به کار میره. یه وقت ترجیح دادن به معنای ایجاد رجحان است، یعنی چیزی که رجحان ندارد یک رجحانی درش ایجاد کنیم. و گاهی نه، رجحان دادن عملی است، یعنی وقتی در میان دو شق یکی را بر می گزینند، انتخاب می کنند، این در واقع ترجیح دادن اون را. این معناش این نیست که یک رجحانی درش ایجاد کردند. این مفاد کلمه ترجیح است. پس ترجیح مصدر فعل معلومش یعنی رجحان دادن، سنگین کردن یک کفه، برتری دادن یک طرف بر طرف دیگه، یا به این صورت که رجحانی درش ایجاد کنند و یا این که عملا اون را بر دیگری برگزینند، انتخاب کنند. خب ترجیح بلا مرجح، مرجح هم اسم فاعل از همین ترجیحه. منظور چیه؟ که آدم ترجیح بدهد بدون این که ترجیح کنندهی، ترجیح دهندهی وجود داشته باشد. یعنی چی؟ اگر روی لفظ تکیه بکنیم با مشکل مواجه میشیم در فهمیدن همچی جمله‌ای که ترجیح بدهد کسی بدون اینکه ترجیح کننده ای باشه. خب خودش ترجیح کننده است، اون کسی که میخواد ترجیح بده خودش مرجح میشه دیگه. ترجیح بدهد بدون اینکه مرجحی باشد، یعنی بدون اینکه ترجیح دهنده ای باشد. ترجیح دهنده خودش که داره ترجیح میده دیگه. اگر مصدر فعل مجهول باشد معناش این همون ترجح بلا مرجح میشه، یعنی چیزی ترجیح بیابد بدون اینکه ترجیح دهنده ای داشته باشد. اما اگه مصدر فعل معلوم باشه بگیم ترجیح دهنده ای ترجیح بدهد بدون اینکه ترجیح دهنده ای باشد. این معنا نداره، خود اون کسی که ترجیح میده ترجیح دهنده است دیگه، فعل است و همیشه اسم فاعلش. این در صورتی است که منظور از مرجح یعنی یک جهت رجحانی در اون طرفی باشد که اون را ترجیح میدهد. یعنی بین دو کار یا بین فعل و ترک یک کار یکی را برگزیند بدون اینکه خود اون کار رجحانی داشته باشد، نه اینکه بدون اینکه کسی ترجیح بدهد یا کسی ترجیح ایجاد کند. این یک احتمال است در معنای این که کسی بیاد یکی از دو طرف را، یکی از دو کار را ترجیح بدهد بدون اینکه اون کار خودش مرجحی فی حد نفسه داشته باشد، یعنی رجحانی در خود اون کار به وجود نیامده ولی من میام اون کار رو ترجیح میدهم. خب این از نظر لفظی که حالا ترجیح یا به معنای فعل مصدر فعل معلوم است، مصدر فعل معلوم یعنی ترجیح دادن، یا مصدر فعل مجهول یعنی ترجیح یافتن، مرجحم یعنی یا کسی ترجیحی ایجاد کند یا جهت رجحانی در خود فعل یا در خود طرف حاصل شود. خب اگر ما به ظاهر این قضیه نگاه بکنیم، ترجیح دادن مصدر فعل معلوم، این ظاهرش این است که یک کسی هست میخواد یک چیزی را ترجیح بدهد و طبق اصطلاحات متعارف معمولا هم اینجا در مورد یک فاعل مختاری، یک فاعل ذی شعوری به کار میره، یک شخص ذی‌شعوری، فاعلی اختیاردار میاد یکی از دو طرف را انتخاب میکند با اینکه رجحانی ندارد یا مرجح ذاتی ندارد. آیا محل بحث همینه که حتما یک فاعل مختاری بیاید ترجیح دهد چیزی را؟ خب میبینیم که کاربرد این قاعده اینجا نیست، خیلی وسیع‌تر این را مطرح میکنه. وقتی میگیم ماهیت خودش از حد تساوی خارج بشود بدون مرجحی محال است، این لزومی نداره که ما بگیم یک شخص فاعل مختاری بیاید این را خارج کند. کاربرد این قاعده اختصاص به اینجا نداره، در صورتی که مفاد لفظ این را افاده میکند. به علاوه یه مشکل دیگری هست و اون تقریباً اگر ما این را بگیم محال است که یک فاعل مختاری چیزی را ترجیح بدهد که رجحان ندارد، این بالوجدان این کار نه تنها ممکن است که خیلی عملا هم زیاد واقع میشه و حتی بالاترش هم واقع میشه. انسان گاهی ترجیح میده، یعنی برمیگزیند، عملا انجام میدهد چیزی را که نه تنها رجحان ندارد بلکه مرجو هم هست. خود ماها عملا از این کارا زیاد میکنیم، کسانی که مرتکب به هر حال ترک اولایی میشن، الان ان شاء الله معصیت که مبتلا نمیشیم ان شاء الله، ترک اولا که میکنیم خب همینه که یعنی فعل مرجوحی رو ما انتخاب کردیم، با اینکه میشد کار راجعی وجود داشت، مستحبی واجبی بود، اون کار نکردیم و اولا غیر اولا رو مرتکب شد، پس ترجیح مرجوح دادیم. اگه ترجیح یعنی اقدام عملی برای یک کاری که رجحان ندارد، نه تنها ممکن است بلکه بالاترش هم ممکنه و واقع هست، ما عملا اقدام میکنیم به انجام کاری که نه تنها رجحان ندارد بلکه مرجوع هم هست، این چیز وجدانی است، همه میبینن این کارو میکنن، پس این چه قاعده ای است که این محال است؟ لذا کسانی که به ظاهر این لفظ اتکا کردند گفتن ترجیح بلا مرجح قبیح هست نه محال، مثلا اگر آدم دو کاری که براش پیش بیاد و هیچ کدوم رجحانی نداشته باشه بی جهت یکیشو گتره یکیشو انتخاب بکنه، قبیح هست. آدم عاقل این کار نمی کنه، به خصوص مرجوح. یعنی رجحان واقعی، این یک رجحان خیالی است، با اینکه اون رجحان واقعی مرجوع هست واقعا، ولی من یه چیز را انتخاب میکنم.
در مقافل برای کاری کافیه دیگه، همین رجحان خیالی برایش.
ولی زار صحبت محال بودنش نبود، صحبت این بود که گفتیم این کار را میکنیم به این معنا اگه باشه، و محال هم نیست که زیادم واقعی میشه به این معنا اگه باشه، که یعنی کار فی حد نفسه رجحانی ندارد ولی ما انجامش میدیم. حالا ما یه دایی داریم که انجامش میدیم، ولی فی حد نفسه رجحانی نداره. بلا مرجحن، یعنی بلا مرجحن فی نفسهی، فی نفس العمل. اگر ترجیح بلا مرجح معنیش این باشه که یعنی فاعل مختاری اقدام کند به انجام کاری که اون کار فی حد نفسه رجحان ندارد، یعنی عقلن رجحان ندارد، بلو تخیلن من رجحانی براش قائل بشم، یا برای من مزنون باشه، اونچوری که میگن در علت غایی که خیر مزنون، ولی فی حد نفسه رجحانی ندارد. این را عرض کردیم که این نه تنها محال نیست، بلکه ترجیح مرجوحش هم محال نیست، پس عملاً هم زیاد واقع میشه. پس این که نیست، یعنی این که حکما تمسک میکنند به یک همچه قاعدهی میگن ترجیح بلا مرجح محال است، چنین چیز را اراده نمی کنه. و اون کسانی که اون وقت تمسک کردن به این جور حرفا که کسی که تشنه است از دو تا ظرف آب یکی را میخورد، این چنین برداشتی لابد داشتن، یعنی یه شخص مختاری هست، دو تا فعل براش میسر است، فی حد نفسه هم اونا هیچ کدوم رجحانی ندارن، ولی عملا اقدام میکنه که انجام میده. بنده عرض میکنم بالاترش هم هست، دو تا ظرف آب، یکی یک شربت شیرین گوارایی، یکی هم آب عادی یا آب تلخی حتی، مگه محال عادی کسی آب تلخ برداره بخوره؟ نه تنها رجحان نداره، مرجوحش هم ممکنه آدم انجام بده. این محل بحث و حکما نیست، یه چیزی نیست که کسی سرش شک و شبهه‌ای داشته باشه. عملا ما همیشه این دارا داریم انجام میدیم، پس این محل بحث نیست اصلا. و در مقابلم این جور استدلال ها هم برای نفی این قاعده صحیح نیست. باید ببینیم اونا چی میگن تا ببینیم این نقض ها نقض اونها میشه یا نمیشه. پس چیزی که میشه گفت به عنوان یک قاعده فلسفی که مورد استناد باشه، اونم مثل اصل علیتی را مثلا مبتنی کنند بر این، یا مفاد اصل علیت بگن اینه. اینجا فاعلی که ترجیح میده یک کاری را، این خودش فاعل از خودش علت است. ما چگونه میگیم این قاعده تازه مبنای اصل علیت است؟ میگیم چرا علت میخواد؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. خب این کس فاعلی که فعلی رو انجام میده که خودش مرجحش هست، خودش فاعلشه، این علته. اون قاعده را که میگن مبنای اصل علیته یا مساوی با اصل علیت هست، اون یه چیزیست که معناش این است که اگر گفتیم ترجیح بلا مرجح هست، این نفی علیت شده، اصل علیت رو باید انکار کنی. به اینجا اصل علیتی انکار نشده. این بحث دومه که این قاعده چه ارتباطی با اصل علیت داره. در این بیاناتی که ملاحظه فرمودید، در خیلی جاها وقتی میخوان اصل علیت را توجیه بکنند، تبیین بکنند یا توضیح بدند، به همین صورت استناد میکنند که اگر ما بگیم بدون علت معلولی تحقق پیدا میکنه، لازمش ترجیح بلا مرجح است. یعنی این تعبیر اینا نشون میده که محال بودن ترجیح بلا مرجح روشن‌تر است از احتیاج معلول به علت. ما وقتی میخوایم بگیم چرا معلول احتیاج به علت دارد و به چه ملاکی احتیاج پیدا میکند، میگیم برای اینکه اگر نکنه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس این یه معنایی است، اونی را که حکما بهش استناد میکنند، یه چیزی را میگن که یا در حد تساوی است با اصل علیت وضوحش، یا حتی اوضح از اصل علیت. وقتی میخوام بگن ما احتیاج داریم به علت، میگن برای اینکه اگر نباشه ترجیح بلا مرجع لازم. یه همچون معنای اینا ایران اراده میکنن که استناد میکنن برای تعیین ملاک احتیاج یا بیان اصل علیت به یه همچون قاعده ای. یا حالا فرض کنیم استناد هم نباشه، عبارتون اخرایی باشه از اصل علیت، بعد باز یه چیزی باشه که در همون حد وضوح داشته باشه. و ملاحظه فرمودید که مثلا مرحوم آخون در چند جایشون فرمودن که این یه اصل فطری بدیهی است که حتی بچه ها هم اینو میفهمند، حتی حیوانات هم به طور غریزی درک میکنند این را. این یه چیزی نیست که ما بشینیم حالا بحث بکنیم بگیم مثلا ممکنه یا ممکن نیست و مثلا دلیلش چیه و چنین تشکیکاتی بشه که حتی ما ترجیح مرجو هم داریم، چرا به ترجیح راجه غیر مرجه غیر راجه. پس چیه مفاد این قضیه؟ که چیزیست در حد وضوح اصل علیت. مسبب اصلی این قاعده که بهش استناد میشه و اصل علیت را باش همتراز حساب میکنن اینه که اگر ما چیزی فرض کنیم که فی حد نفسه بر طرف مقابلش رجحانی ندارد، وجود بر عدم رجحانی ندارد، یا احد الفعلین که بینشون تقابل هست، یعنی بالاخره یا این باید باشه یا دائر هم دوران دارد بین یکی از دو طرف و هیچ کدوم تعینی ندارد، یا فعل بر ترک یا وجود بر عدم یا احد الفعلینی که امر دائر بین اون دو تاست و باید یکی از اونها حتما تحقق پیدا کند و یکی نکند، اونجایی که مثلا تضاد بین ضدین لا ثالث لهما باشد که حتما باید یکی از این ضدین تحقق پیدا بکنه. فعل وجودی هست اما تقابل دارن و منفصله حقیقی هست، حتما میشه جمعشون، ممکن است و نه خلوشون. در یه همچه جاهایی فرض این است که هیچ کدام از طرفین فی حد نفسه هیچ رجحانی ندارند. نمیشه بگن وجود بر عدم، اونجایی که دوران بین وجود و عدم است، یا بین از ضدین هست، نمیتونیم بگیم احد از ضدین رجحان بره بر دیگری. آیا میشه که در چنین موردی که هیچ کدام از طرفین رجحانی ندارد خود به خود رجحان پیدا کند؟ همون ترجح بلا مرجح، یا ترجیح به معنای فعل مصدر فعل مجهول، ترجیح داده شدن چیزی، ترجیح یافتن چیزی که هیچ رجحانی خود به خود ندارد. اگر بگیم فرض کنیم که این چیزی که رجحان ندارد فی حد نفسه بالعرض رجحانی پیدا کند، یعنی خود به خود رجحانی نداره ولی یک عاملی از خارج باعث این میشه که یکی رجحان پیدا کنه بر دیگری و واقعا این مزیت در خود این پیدا شود، منتها نه به ذات بلکه از ناحیه یک علتی حیثیت تعلیلیه داشته باشه، رجحان پیدا کند منتها به سبب یک علتی بیاد اینو رجحان بدهد، این همون مفاد اصل علیت که ما میگیم مثلا ماهیت نسبت به وجود عدم یکسانه، اما علت میاد رجحانی ایجاد میکند در یکی از اینها. این میشه ترجیح به مرجحن، یکی از طرفین رجحان پیدا میکند در اثر عاملی که موجب پیدایش رجحان میشود. این مثلا مفاد اصل علیته، مدعای اصل علیت همینه که وقتی ما فعل و ترک وجود و عدم یک ماهیتی یکسان بود، خود ماهیت اقتضای نسبت به اینا نداشت، یه عامل خارجی میاد اقتضای وجود ایجاد میکند. این که محال نیست، این ترجیح به مرجحن است، منتها به مرجحن خارجیه. پس مفاد این قاعده این نیست که ترجیح بلا مرجح یعنی چیزی که رجحان ذاتی ندارد ترجیح خارجی هم نمییابد، نه، این که عملا میشه، اصلا مفاد اصل علیت همینه، که وقتی ما ماهیت دیدیم وجود و عدمش هیچ کدام ترجیحی ندارن، با یک عامل خارجی میتواند یکی از طرفین رجحان پیدا کند. اگر علت الوجود هست، این مرجح وجود میشود، نه از ناحیه ذات ماهیت بلکه در اصل علت. اگر عدم العله است، مرجح عدم می شود، باز نه از ناحیه ذات ماهیت، باز ذات ماهیت مرجحی ندارد، همونطور یکسان است. خود ذات علایال چه موجود باشد چه نباشد، مقام ذاتش مساوی است نسبت به وجودن. پس معنای ترجیح بلا مرجح این میشه که اگر چیزی فی حد نفسه رجحانی ندارد بر طرف مقابلش، بدون این که یک مرجح خارجی پیدا کند رجحان نمییابد. طرفینی که هیچ کدام فی حد نفسه رجحانی ندارند، تا مادامی که از ناحیه شیء خارجی چیزی خارج از خودش را یا وجودی عدم یا امری خارج از ذات این اون موجب رجحانی که از طرفین نشود، خود به خود رجحان نمییابد. این را ما مفاد این اصل ترقی می کنیم. پس ترجیح بلا مرجح یعنی دو امری را با هم می سنجیم که طرفین هستند، متقابلین هستند، یا نقیزینن یا عدم ملکه هستند یا ضدینن، به هر حال جوری است که اجتماعشون نشاید. هیچ کدام هم فی حد نفسه رجحانی بر دیگری ندارد. در اینجا میگیم تا عامل خارجی موجب رجحان یکی از این دوتا نباشد، خود به خود رجحان نمییابد. این مسئله است بدیهی. چرا؟ این هم انقلاب است، تناقض است. یعنی فرض کردیم رجحانی ندارد از ناحیه خودش، وقتی از ناحیه غیرم رجحانی پیدا نمی کند، یعنی خود به خود رجحان بیابد، یعنی هم خود به خود رجحان ندارد هم خود به خود رجحان دارد. فرض که کرده بودیم این مثلا وجود ماهیت خود به خود رجحانی ندارد، یعنی وقتی ذات ماهیت نگاه میکنیم وجودش رجحانی ندارد، در آن بعد فرض کنیم که همین وجود بدون اینکه هیچ عاملی درش اثر کرده باشه رجحان پیدا کند، یعنی انقلاب، یعنی تناقض، یعنی خلف. ذات که همون ذاته، اون ذات که رجحانی اقتضا نمیکرد، چطور در آن بعد رجحان دارد؟ پس هم اقضای رجحان دارد هم اقضای لا رجحانی دارد. این تناقض است. پس این که ترجیح به نام رجیح را میگیم از ابده بدیهیات است، یه حکم فطری است، بچه ها میدونن، حیوانات هم میفهمن، یه همچه چیزی است، یعنی چیزی است که در حد تناقضه، انقلابی است که مساوی با تناقضه. حالا انقلاب صور مختلفی میشه برایش فرض کرد، اما این معنا که همون خلف فرض باشد، تناقض باشد، لازمش این باشه که هم اقتضا داشته باشد هم نداشته باشد، هم ذاتن رجحان داشته باشد هم ذاتن رجحان نداشته باشد، چون رجحان بالاخره یا از ناحیه ذات هست یا از ناحیه خارج. وقتی از ناحیه خارج نبود یعنی بلا مرجحن، بلا مرجحن گفتیم یعنی بلا مرجحن من الخارج. وقتی مرجح خارجی نبود، اگر مرجحی باشد مرجح داخلی خواهد بود، با اون که فرض کردیم دوتا از ناحیه داخل هم هیچ تر رجحانی ندارن. پس ترجیح بلا مرجحی که حکما میگند و این را به این پایه از بداهت میدارن، چنین چیزی است، ترجیح احد طرفین متقابلین، یعنی رجحان یافتن، مصدر فعل مجهول، ترجیح که مساوی است با ترجح، رجحان یافتن یکی از طرفین که فی حد نفس این طرفین متساوی هستند و رجحانی ندارند، بدون علت خارجی رجحان بیابند، یعنی هم ذاتن مرجحی نداشته باشند و هم ذاتن مرجح داشته باشند، چون مرجح خارجی که نبود، اگر مرجحی باشد داخلی خواهد بود و فرض کردیم مرجح داخلی هم نیست، پس باید هم مرجح داخلی باشد هم نباشد. این بدیهی است. به این معنا با اصل علیت هم تراز است، یعنی هیچ کدوم ابده از دیگری نیست. اصل علیت هم یعنی همین، معلولی که اقتضای وجود ندارد خود به خود اقتضای وجود پیدا کند. انکار اصل علیت معنیش اینه. این هم همینه، یعنی طرفینی که وجود و عدم هیچ کدام رجحانی نداشتند، بدون اینکه مرجحی از خارج بیاد، یعنی بدون علت رجحان پیدا کند، خلف از تناقض. این یام به یک معنا مبنای اصل علیت است، به یک معنا مساوی است عین اصل علیت. خب آیا در مورد فعل اختیاری و ترجیح دادن مصداقی اصلا برای این فرض میشه؟ این که دیدیم از این قاعده خود به خود توش نبود که فعل اختیاری باشه غیر اختیاری باشد، مرجحش از ناحیه یک فاعل مختاری باشد نباشد، اینا توش نبود. همین بود که ما طرفینی داریم که این طرفین متساوی هستند، رجحانی ندارن. حالا این طرفین فعل اختیاری هست و ترک فعل اختیاری، وجود و عدم یک فعل اختیاری است، یا دو تا فعل اختیاری ضدین لا ثالث لهما هستند، اگه فرضاً چنین چیزی داشته باشه دو تا فعل اختیاری که باید حتما یکی از اینا تحقق پیدا کنه اما بدون هیچ علتی خود به خود رجحان بیاد، یا نه فعل غیر اختیاری باشه، هیچ کدوم روش ننوشته، اینا ملاکش مشترکه بین هر دو امری که متقابل باشن و رجحانی نداشته باشن اما فرض کنیم بدون مرجح خارجی رجحان پیدا کند، شامل هم فعل اختیاری میشه هم غیر اختیاری. آیا در خصوص فعل اختیاری که فاعل مختاری دارد این قاعده اصلا جاریه یا جاری نیست؟ اگه به معنای اصل انکار، یعنی ترجیح بلا مرجعه رو مساوی با انکار مطلق علت بگیریم، خب اینجا فاعل مختار فرض نه که فاعل مختار دارد، یعنی وجود علت هست، فاعل مختار علتی است که این فعل را داره انجام میده. پس به معنی ترجیح بلا مرجعه اگه اینجا به کار ببریم به معنای انکار مطلق علت نیست، بلکه علتش خود همین فاعله که داره انجام میده. با وجود این فاعل باز میشه فرضی کرد که اینجا ترجیح بلا مرجعی باشد. خب فاعل مختار برای اینکه فعل اختیاری انجام بده شرایطی لازمه و به خصوص در مواردی که مورد استفاده مورد استعمال عام هست فاعل ارادی و اختیاری را در فعل قصدی به کار میبریم. حالا صرف نظر از فاعل به تجلی، فاعل به رضا، اونها را بس سر جای خودش که اونجا اصلا علت غایی هست یا نیست کاری نداریم. حالا در مورد فاعل بالقصد به کار میبریم که یعنی مورد بحث قرار میدیم که روشن‌تر باشه. افعال خود انسان‌ها که هدفی را در نظر میگیرند و کار را انجام میدن برای تحقق یه هدفی، آب میخورن که رفع تشنگی بکنه، غذا میخورن که رفع گرسنگی بکنه و همینطور سایر کار. اینجا آیا برای تحقق فعل اختیاری چیا لازمه؟ خب شخص فاعل که باید باشه، ماده‌ای که فعل روی اون انجام میگیره، اگر فعل چون فعل مادی است فرض اینه که روی ماده انجام میگیره، خب این ماده‌ای باید فعل روی انجام بگیره. فاعل مختار باید علم داشته باشه، مورد علم فعلش رو بشناسه، تا علم نداشته باشه فعل اختیاری نمیشه. یه چیز دیگه هم در مورد فاعل بالقصد میخواد و اون چیزی که تعبیر میکنیم به دایی، انگیزه، غرض، فایده، امثال اینها. حالا فرق بین اینها چی هست و اینا اصطلاحات خاصی داره، در جزئیاتش نمیخوام وارد بشیم. اون که مشترک همه اینا از غایت هست، علت غایی است. بالاخره فاعل مختار وقتی یک کاری انجام میده باید یه انگیزه ای داشته باشه. برای چی انجام میده این کارو؟ یه وقت هست که ما میگیم فاعل مختار اصلا اگر یک کاری را بی انگیزه بدون دایی و غلای انجام بده این کار قبیحه، کارش عبث میشه، گزاف میشه، جزاف هست، نمیدونم عبث هست، باطل هست، اصطلاحاتی که در مورد علت غایی به کار میبرن، اونجای که علت غایی نیست مثلا. خب اینو مطرح کردن که آیا هیچ فعل اختیاری بدون علت غایی میشه، حتی در مورد فعل عبث، فعل جزاف، فعل باطل، اینا آیا علت غایی ندارد؟ اینا در بحث علت غایی بحث شده و اثبات کردن که اونجا هم علت غایی هست، منتها علت عقلایی نیست، علت عقل پسند آگاهانه نیست، بلا ممکنه علتی نفس پسند باشه، هوس پسند باشد. کسی که میدونه یک چیزی ضرر داره و در این حال انجام میده بالاخره یه هوسی دارد، یه لذتی دارد، یه قوه‌ای ازش لذتی میبرد، کار رو به خاطر اون لذتش، ولی اون لذت خیالی باشه انجام میده. پس به این معنا فعل اختیاری به هر حال حتما یک هدفی دارد. اگر هدف عقلایی نباشد میگیم قبیح است. فعل یا جزاف است یا عبث یا امثال اینا میگیم شخص عاقل نباید به هدفهای تخیلی و مزنون اکتفا کند، باید هدف عقل پسند داشته باشید. اون یه بحث دیگری است. در واقع برمیگرده به یک بحث اخلاقی که شخص عاقل باید در افعالش یه هدف عقل پسند داشته باشید و اهداف نفسانی و شیطانی و تخیلی اکتفا نکند. اون بحث فلسفی به معنی متافیزیکی نیست بست. اما یه سوال دیگری مطرح میشه، با اینه که حالا عاقلی یا هدف عقلایی داره برای کارش یا هدف نفسانی، و حالا برای اینکه شبهه هم پیش نیاد هدف عقلایی واقعا هدف عقل پسندی داره، اما این هدفش به وسیله دو تا کار متساوی ممکنه تحقق پیدا کنه. تشنه است میخواد آب بخوره، رفع تشنگیش بکشه، از هلاکت نجات پیدا کنه. دو تا ظرف آب هست، هر دو یکسان از نظر طعم، از نظر مزه، از نظر خنکی، همه چیزشون یکسان، حتی از نظر نزدیک بودن به دست او فاصله هاشون هم مساوی. اینجا آیا مجرای قاعده ترجیح بلا مرجح هست که بگیم این محال است یا نه؟ میشه تقریبی کرد برای اینکه بگیم اینجا هم یکی از مصادیق ترجیح بلا مرجح محالی است که فلاسفه میگن، نه به معنای یک امر عقلایی و اخلاقی و اینا. بله تقریب اینجا داریم. و این است که این شخص فاعل مختار انگیزه‌ای برای فعل دارد و اون رفع تشنگیش، ولی این رفع تشنگی چون با دو تا فعل انجام میتونه بگیره، البته در اینجا این دو تا فعل تقابلی بینشون نیست ذاتن، هر دو مثل این هستن، دو تا ظرف آبن، دو تا ظرف آب که هم تقابلی ندارن، ولی از لحاظ این که بالاخره این نمیتونه بدون خوردن هیچ یک از اینها مانع الخلو است، اگه بخواد هدفش تحقق پیدا کنه باید یک از اینها رو بخوره. و حالا فرض کنیم که بیش از یکی هم نمیتونه بخوره، حالا ظرفیتش گنجایش بیش از یکی هم ظرفم نداره مثلا، بالاخره با از یا از این آب باید تناول کنه یا از اینها. در یه همچو جایی چه دلیلی دارد که یکی از اینها را انتخاب میکنه بر دیگری؟ چی علت تعلق اراده این فاعل به هذا الامر میشه؟ میخوام پای علت رو در کار بیاریم. بگیم اون چه دایی او اقتضا میکرد این بود که ما و مایی تناول کنه، ما خاصی رو که اقتضا نمیکرد، کلی ما میتونست رفع تشنگی او بکنه. حالا اینجا آیا علت به کلی تعلق میگیره یا به فرد منتشر یا اینا، اونا سر جای خودش، فعلا وارد این جزئیات نشیم، اینا همش قابل بحثه که آیا اون چه اراده بهش تعلق میگیره میشه یک امر کلی باشد یا باید حتما یک امر خاص باشد. اگه کلی شد، کلی که یک ماهیت است، ماهیت که امر اعتباری است، این چگونه اراده بهش تعلق میگیره؟ حالا اینا بحثاش بماند، خارج از محل بحث فعلی ماست. این هست که بالاخره هر کدوم از اینا رو بخوره رفع تشنگیش میشه، قدر مشترک بین این دوتا هم رفع تشنگی او را میکنه. پس چی موجب این میشه که اراده او تعلق بگیرد به شرب هذا الماء دون ذاک؟ حالا دون ذاک هم نگیم، بگیم این هذا الماء دون هذا، چون فرض کردیم هر دو هم مساوی هستن، هر دو هم هذا هست، چرا این آب را برمیداره نه اون آب را؟ میگه چون رفع تشنگی میخواد بکنه، خب با اونم برداره رفع تشنگی میشه. میگه چون به این دستش نزدیکتره، فرض کردیم مساویه. چی موجب این میشه که این را انتخاب کنه؟ آیا تعلق اراده به این امر این معلول بی علت نیست؟ تقریبش اینه که بگیم اینجا هم مجرای قاعده ترجیح بلا مرجح محالیست که فلاسفه میگن، به این تقریب، نه اینکه فاعل ندارد، یعنی شرب فاعل ندارد. چرا؟ شرب فاعل داره، اونمون علت داره و سر جای خودشه، مشکلی اینجا نیست. مشکل در این است که این فاعل فاعل مرید است، ارادش باید طبق یک دایی و انگیزهی به یک چیزی تعلق بگیرد. اون چه دایی هست مشترک بین شیئین است. چی؟ ملاک تعین احد الامرین است، احد الفردین است. هر دوتا می تواند انگیزه او را ارضا بکنه. چی موجب تعین می شود؟ علت التعین ماهیه؟ اگر بگیم خود به خود تعین پیدا می کند بدون اینکه علتی داشته باشد، پس میشه معلول بی علت. باز میشه ترجح بلا مرجح. همون ترجح بلا مرجح گفتیم محال است. اینجا یه سوال اینه که آیا لازم است این علت تعین یک امر اختیاری آگاهانه عقلایی باشد؟ یعنی در تعینش هم عقل باید حکم کند به این که این را انتخاب کن نه اون را. باید انسان آگاه باشد که چی موجب تعین این کارش می شود. در تعین هم باید آگاهی داشته باشد. ملاک عقلایی باید داشته باشه یا نه؟ این جوابش منفی است. یعنی اون چه ما میخوایم، اون که گفتیم معلول بی علت، تعین که تعین اختیاری نگفتیم لازمه. گفتیم تعین پیدا میکند. تعین یافتن به هر چیزی میتونه باشه. یک علتی موجب تعین میشه. لزومی نداره علت خود اون علت هم اختیاری باشد، اون علت هم آگاهانه باشد، خودش هم بفهمد که چرا داره ترجیح میده و عقل پسند هم باشه، جهت ملاک و عقلانی داشته باشه. هیچ کدوم از اینا لازم نیست. همین اندازه که بگیم این معلول بی علت نیست. با این که من میتونستم هر از هر دو آب استفاده کنم، چی دو شد که این تعین پیدا کرد؟ اگر ما یک علتی هم پیدا کردیم که ناخودآگاه اثر میکنه، هیچ توجهی هم من بهش ندارم، هیچ هدف عقلایی قرض عقلایی هم بهش تعلق نمیگیره، این هیچ مانعی نمیشه از تحقق این علت و اینکه تعین معلول یک علتی باشد. خب اگر ما بخوایم تعین کنیم در هر موردی که چی موجب این تعین شده، شاید نتونیم و همینطور هم هست. ما در مواردی پیش میاد که خودمون نمیدونیم چرا اینا تعین کردیم. اگر یه همچه چیزی بخوایم، یعنی علتی که آگاهانه بیاید تعین کند چرا این تعین تحقق پیدا کرد، این از وقتش بر نمیاییم. و اینجور نیست که همه علتهای تعین یک امر آگاهانه و عقلایی باشه. اما میتونیم نفی کنیم، بگیم که چنین چیزی وجود ندارد. نه، نفی هم نمیتونیم بکنیم، چون ممکنه یه چیزی غیر اختیاری حاصل شده باشه، ناآگاهانه، ما ندونیم. خب پس میتونیم احتمال بدیم که اینجا یک استثناء است که معلولی بی علت تحقق پیدا کرده. برهان عقلی میگه هیچ معلولی بی علت نمیشه، والا خلف لازم میاد، همون خروج از حد تساوی بدون هیچ مرجعی. یعنی چیزی که فرض کردیم رجحان ذاتی ندارد، باید رجحان ذاتی داشته باشد. پس برهان میگه اینجا حتما چیزی موجب تعین شده، ولو ما ندونیم چی. برای تقریب بزن مواردی میشه گفت، گاهی عادت هست، آدم عادت کرده مثلا اون چه طرف راسته برداره. گاهی به این مناسبتی چشمش اول میفته روی این، وقتی میخواد دو چیز از جلوش گذاشته، توجهش ابتدا به این معطوف میشه. حالا چرا شد نمیدونه، یه علت فیزیکی داره یا در چشمش خصوصیتی داره، یه صدایی میشنوه، یه امری توجه او را به یه چیزی معطوف میکنه. بالاخره یک چیزی موجب این میشه که توجه فاعل ابتداعا معطوف بشه به احد الامرین، ولو خودش هم ندونه چی موجب این تعین توجه شد. عرض کردم گاهی مثلا عادته، آدم عادت داره بگه که طرف راست آدم برداره، بعضی ها چپ کار هستن، چپ دست هستن، عادت دارن که طرف چپ برداره. گاهی آدم انگیزه پیدا میکنه که حتی خلاف عادتش رفتار کنه، اونم انکار نمیکنیم. ببینید مثلا الان بنده که اینجا نشستم میخوام برای شما اثبات بکنم که ترجیح مرجوع هم ممکنه. میگم آقا این آب شیرین، این آب شور، من آب شور را برمیدارم میخورم. علت این که تعیین میکنم علتش اینه که به شما بفهمانم که این قاعده اینم محال نیست. این انگیزه میشه، خودش میشه مرجح. مرجح این که من شیئی که مرجوه فی حد نفسه هست انجام بدم، یه غرضه و غرایی دارم، میخوام به شما بگم که اینم کار محال نیست. یا یه کسی بخواد لجبازی کنه، با اینکه میدونه یه کاری بده اینا، گردنش بار شده که این کار انجام بده، اونم یه انگیزه است، اینم میشه یه مرجح. آیا اگر هیچ کدام از اینها نبود و کاملا دو شی مساوی، حال روانی هم مساوی بود، این هیچ دلیلی ندارد که اراده متعلق بشه به یکی از اینها؟ دلیلی که نه دلیل عقلانی، یک سببی که موجب سبقت توجه بشه. چنین چیز را نفی نمیتونیم بکنیم، بلکه مواردی وقتی دقت کنیم میبینیم چرا این چیزا هست. گاهی عامل روانی هست، گاهی عامل فیزیکی هست، عادت هست، یا یه امر خارجی اصلا موجب این شده که ابتدا من توجه هم، یه صدایی میاد توجه هم به این طرف جلب میشه، همین باعث میشه که اون چیزی که طرف راست هست ابتدا هم بردارم، با اینکه رابطه منطقی بین این نبود، بین اون صدایی که من شنیدم و برداشتن این شی، ولی چون اون صدا موجب این شد که توجه هم به طرف راست بره، دست راست هم شروع میکنه به کار کردن. یه همچون چیزهایی نفیش نمیشه کرد. برهان میگه باید چنین چیزی باشه، ولی چیزی که فرض کردیم فی حد نفسه رجحانی ندارد، در این حالی که رجحان ندارد بگیم رجحان دارد، رجحان پیدا کنند، یعنی فرایض عمل دیگه تحقق پیدا کنند، این خلف است و تناقض است و محال. پس در یه همچه جاهایی هم ما میتونیم بگیم باز مسبب اون قاعده، مورد قاعده تعجیب لا مرجح هست به این تقریب که بگیم بعد از این که فاعل مختار انگیزهی داره برای انجام کاری و هدفی داره و کاری را برای تحقق هدفی انجام میده، اگر دو کار در تحقق بخشیدن به اون هدف مساوی بودن، چی موجب این میشه که یکی از این دو کار رو بر دیگری ترجیح بده؟ این مثال هایی که میزنن به این صورت قابل تقریب است که ترجیح بلا مرجیح بشه. خب این که مشترک بین هر دوست، علت تعین میخواییم.
خب همین خودش موجب تعین میشه، چون این دو لیوان آب من با هر کدوم از این دو لیوان سیر میشه، پس همین خودش علت
این علت این میشه که هر دوشو بخوام، چون جهت مشترکه، امر مشترک نمیشه علت تعین بشه، این جهت مشترک بین هر دوست، معلولش هم چیز مشترکی خواهد. امری که مشترک بین هر دوست نمیشه علت تعین یکی بشه. متکلمین در اینجا اینجور جواب دادن، گفتند خود اقدام فاعل مرجح است. مثلا ما یک مرجحی میخوایم، این که من میایم این را برمیدارم، پس من ایجاد رجحان میکنم در این، همین کافی است برای اینکه از اون قاعده ترجیح بلا مرجح خارج بشه. بگم این دوتا مساوی بود صرف نظر از تأثیری که من بگذارم روش. وقتی من اقدام میکنم به اینکه این یکی را بردارم، این موجب این میشه که رجحان پیدا کرد، پس مرجح خارجی پیدا کرد. ولی این جواب قانع کننده ای نیست، چون تقریبی که ما عرض کردیم این بود که چرا اراده فاعل به این تعلق گرفت، با اینکه میتوانست این اراده به اون هم تعلق بگیرد، چی موجب این شد که این یکی را برای رفع نیازش انتخاب کنند؟ علت انتخاب چیه؟ نه علت خوردن. علت خوردن رفع تشنگیه، اما چرا انتخاب کرد این چیزی که رفع تشنگی می کند بر اون یکی دیگر که اون هم رفع تشنگی می کند؟ یا به تعبیر روشن‌تر فلسفی، چی موجب تعلق اراده او شد به هازل ام دون زاک؟ این حتما باید یک امری خارج از ذات این باشد، حالا یا از ناحیه خود فاعل یا به قول آقایون اوضاع افلاک و کواکب، که حالا اینا یه مقدار بسیار برای ما مثل افسانه می نماد، ولی این که یک علل روانی ناخودآگاه یا علل فیزیکی باشه که ما توجه نداریم، اینو نمیشه نفی. بله. اون مسئله دیگریشون در هر فعل ارادی هست. اونا در جواب خود جای خودش باید بحث بکنیم، ان شاء الله در باب علت و معلول بحث خواهیم کرد. اون درباره هر علت ارادی‌ای هست. میگه اگر هر اراده‌ای باد علتش هم ارادی باشه، تسلسل لازم میاد و محاله. اونا چی جواب میدن؟ میگن ارادیت اراده به خود اراده است. حالا اینو باید برسیم اینکه چه جور میشه جواب داد. مسئله دیگری است. این میخوام بگیم علت تعلق الاراده به هازا، این غیر از مسئله اراده بودن فعل. شکی نداریم ما اراده داریم، اما این اراده چیا اقتضا میکنند؟ این اراده تابع دائی هست. دائی من این بود که رفع تشنگی کنم. رفع تشنگی با هر آبی میشه، چه این آب چه اون آب. چرا این را میگید؟ آب نزدیک را چون نزدیک بود، آب خنک را چون خنکتر بود، آب گفت شیرین تر بود، گواراتر بود. اما وقتی هر دو یکسان باشند چرا؟ چی موجب این شد اراده من بیاد روی این فعل و اون یکی نیاد؟ دست من به این دراز بشه نه به سوی اون. مگه محرک دست من این نبود که غرض من را تحقق ببخشد؟ وقتی غرض به هر دو حاصل میشه، چطور دست من رفت سراغ این، سراغ اون یکی نرفت؟ این یه عاملی میخواد، یا یه عامل فیزیکی و طبیعی اثر میکنه ولی من نمیفهمم، و یا یه عامل روانی مثل عادت از این چیزها هست، و به هر حال یه عاملی که تحت کنترل آگاهی من نیست، میتونه اثر داشته باشه ولی اینکه من درک نکنم. و این به هر حال در مقابل برهان عقلی نمیتونیم ما این را استثناء قائل بشیم، بگیم در اینجا نه هیچ علتی وجود نداره. نه، اینا مثل علت به معنای عام میست که نحو ما من تأثیر داشته باشد، به عنوان شرط، به عنوان موعد، به هر صورتی که توقف داشته باشه. به هر حال ما اینجا علت تعین میگیم، نمیگیم علت انجام فعل، علت شرب نمیگیم، میگیم علت تعین هذا الکأس. چجور شد که این کأس تعین یافت برای آشامیدن؟ جوابش اینه که اگر تعیین منظورتون یعنی فعلی است که خودش فعل آگاهانه ای باشه، گفتیم این لازم نیست. برای اینکه اون که لازم بود، من قصدی بود داشتم، هدفی داشتم، هدف به هر دو حاصل میشد، لزومی نداشت تعیین کنم من. خب اونی که محال است که معلول بی علت بیاد، نه اینکه محال است که من تعیین نکنم. علت تعیین لزومی نیست که تعیین اختیاری من باشه، ممکنه تعیین پیدا کنه از ناحیه دیگری. اگه این آب میریخت یکیش، خود به خود تعیین پیدا کنه، من تعیین نکرده بودم. این یه علت و تعیینی میخواد، نه علت و تعیین من که من باید. بله؟ چرا آزادم؟ آزادم یعنی مجبور نیستم، یعنی میتونم هر دو رو بخورم. آزادم به این معنی یعنی هیچ مجبور نیستم. اگر این رو بردارم بخورم، کسی نمیگه که کار جبری کردی. اون یکی هم بردارم بخورم، جبری نیست. اما این جبریت غیر از عدم التعینه. بله، میدونیم هر کدومش رو من بخورم کار اختیاری کردم، هیچ کدوم جبری نیست. اما با فرض این که هر دوی اینها اختیاری است، چطور شد که در بین دو امری که هر دو فعل اختیاری است، این یکی تعین پیدا کرد؟
گفتیم که اون کار نهایی که انجام میشه شد، اون اختیاری درسته، اما در گزینش ما مختاریم یا نه؟
مختاریم به همین معنا، در شربش مختاریم، در گزینش هم مختاریم. منتها معنی مختار اینه که بی علت باشه. اون چه توهم شاید تو ذهن شما هم همین باشه که خیلی تو ذهن خیلی ها هست، خیال میکنن اختیار همیشه باید توامه با امکان باشه. اگر چیزی بعد ضرورت رسید، این دیگه اختیار نیست. این در جای خودش توضیح خواهیم داد. تو آموزش فلسفه عرض کردیم، آیین را ملاحظه فرمودن، معنای اختیاری بودن این نیست که حتما باید فعل محدد امکان باشه. فعل ضروری در نهایت ضرورت در این حال اختیاری است. صدور معلول اول از واجب ضروری است، اختیاری هم هستیش، منافاتی جبری هم نیست.
اختیاری که ما در شریعت لازم داریم این است که علت
صحبت شریعت نیست، صحبت بحث عقلی است که تعین احد الامرین المحتملین به چه علتی است. صحبت اینه که تکلیفی دارم یا ندارم، حرام است یا حلال، مباح است یا غیر مباح، هر دو اینها مستحب را بفرمایید واجب. صحبت سر اینه که چی تکوینا موجب این شد که اراده من به این تعلق بگیره نه به اون. اصلا اراده من نگفته در تعلق الاراده به هذا العمل، یا بفرمایید در تعین هذا الفعل للمرادیه. نه نه اشتباه نکنید، من نمیگم چرا اراده کردم، اراده همین است که انگیزه من باعث میشه این کار رو انجام بدم، تشنگی من موجب این شد که اراده شور کنم. بله این تا اینجا این محصر جای خودش به جبرم نیست، این این اختیاره، صحبت جبر و اختیارش حالا نمی کنیم، اگه اشکالی هست در جای خودش مطرح خواهد شد، این این اختیار. حرف سر اینه که حالا بعد از فراغ از این که اراده من اقتضای شور می کند، تعین احد الکأسین لمازا، اگر اراده انگیزه من فقط در یکی بود خود همون انگیزه من علت تعینم می شد، اما وقتی انگیزه من مشترک بین هر دوست، چه این را انجام بدم چه اون، انگیزه من تحقق پیدا میکنه.
والا دیگه فرقی نمیکنه در اصل شور و خصوصیات در مورد شیء مشروع، یعنی همون طوری که اصل شور نیاز به انگیزه و علت میخواد.
نه دو تاست، علت بله این علت میخواد اما این انگیزه نمیخواد، یعنی تعین معنی که من توضیح دادم برای همین که ما میگیم این یه معلولیست، یه پدیدهیست، علت میخواد. آیا لازمه علتش هم اختیاری باشد؟ نه، ممکنه علت جبری باشه. این ضرر نمیزنه به این که فعل شرب اختیاریست، فعل شرب اختیاریست اما تعین هازلکست جبری، همونطور که اصلا یکی شما ریخت آبش اون یکی تعین پیدا میکنه. خب اگر اصلش هست اون جای دیگری، اونجاش بحثش اینجا نیست، اونجا مصب به قاعده ترجیح بلا مرجعه ما نیست. تا اینجا را ما بحثش هرچی هست میذاریم توی پرانتز، در جای خودش بحث میکنیم، اراده ارادی هست یا نیست، جبریست یا اختیاری، سر جای خودش. فعلا بحث ما سر جبر اختیار نیست، بحث ما سر معلول بیلت هست. نمیگیم تعین هازل کسی امر اختیاری است، نه بفرمایید جبری. اشکال ما در این نیست که چرا این یکی تعین پیدا کرد لا ان اختیارن، ما به تعین لا اختیاریش هم قانع هستیم، چی موجب تعینش شد؟ اشکال فلسفیش اینه که وقتی این فعل متساو نسبه بود نسبت به اراده من، چی موجب تعینش شد؟ این پدیده ایست تحقق پیدا کرد تعین، علت میخواد. میگید علتش من اختیار نکردم، اراده نکردم، یا میگید نفس اراده من. اگر خود اراده میتوانست علت باشد خیلی خوب بود، همونطور که متکلمین گفتن، ولی میبینیم ما نمیتونیم اینو بپذیریم که خود اراده من موجب تعین. میگم من اراده اینو اختیار کردم، چرا تو اینو اختیار کردی؟ خب دلم میخواست. چطور شد دلت این را خواست نه اون را؟ سوال فلسفیش اینه. نه اتفاقا دنبال علت قایی نیستیم، دنبال علت پیدایش یک معلول هستیم، دنبال یک علت تکوینی. نه حالا اگر او معین نکرد، اگر طوری شد یکی دیگه برای من تعیین کرد، اون ضرر میزنه به شرب من. تن این که شرب شرب اختیاری است، یکی اومد گفت من خواهش میکنم اینو بخور، یا نه دست آنو گرفت گذاشت به این یکی، اما آزادم گذاشت در شوربا، یک کسی دست من را گرفت گذاشت روی این یکی، این باعث میشه فعل جبری بشه، بعد آزادانه را میدارن میخورن. تعینش فقط، حیثیت تعین هازل کس در مقابل اون، این معلول چی؟ انگیزه در هر دو مشترک، قربه به من هر دو مشترکه، صفات اون مشروب هر دو مساویه، معلول بی علت محاله. پس حتما تعین این یک علتی دارد، علتی که در شعور من نیست، من نمیفهمم، انگیزه در ذات من نیست. گاهی ممکنه یک امر روانی باشه، اگر روان کاوی بکنم در خودم بکاوم شاید پیدا کنم، مثل مثلا عادتی باشه. گاهی هم ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه. آیا ضرورتی دارد که یک عامل آگاهانه مؤثر باشد در تعیان؟ نه، ما دنبال این نمیگردیم چه عامل آگاهانه ای. عامل آگاهانه نیست. اما چی هست؟ چی میتونه باشه؟ بی علت هست؟ اونم با قاعده اصلیت میگه بی علت نمیتونه باشه. پس ممکن است یک امری طبیعی روانی ناخودآگاه، یا بفرمایید عامل جبری، حتی ما به اینش هم قانع هستیم چون این دخالت نداره در این که حتما ما تعینش هم اختیاری باشه، فعل اصلش اختیاری باشه، من انگیزه داشتم برای انجامش، کسی هم مانع انجام نشود، کافی سر اختیاری بودن. اما این را تعین کنم، حتی اگه عامل جبری هم ما میتونستیم نشون بدیم، در این بحث کافی بود. ما دنبال این هستیم که معلول بی علت چرا میشه، آیا بی علت شده یا نه. جوابش این است که برهان داریم بی علت نیست، ولو ما نتونیم علتش را معرفی کنیم. این عبارت اخرى همونه که اصل اراده به شرب تعلق گرفته، تعین احد الکأسین یک امر دیگری است. این هم دلیل خاص میخواد، خود اصلش علت شرب کافی نیست برای تعین احد الکأس. و صلی الله علی محمد و علی آله.